عشق باشه. بزرگان علم اخلاق و ادب و عرفان انشاءالله، فقه های ما بزرگان حضور انشاءالله، غریق رحمت واسه خودش بدارن به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم همراه بودیم با برنامه مکارم خوبان و درس اخلاق آیت الله صفایی بوشهری، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. انتهای برنامه های بخش سوم رادیو معرف در روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه، برنامه برکرانه فرات هست از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، درس های نزهت عاشورا رو خواهیم آموخت. قبل از پخش این برنامه من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده آقای روح‌الله اسماعیلی، صدا بردار آقای علی میرزاییان، همانی بخش های شاهرخ نظری، با شما عزیزان خداحافظی میکنم و مجدداً فرا رسیدن تاسوعای حسینی رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم و أفضلهم محمد. و أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. ائمه و همچنین انبیا علیهم السلام چون مبارزات نظامیشون در حد ضرورت است نه ضراوت، اون چرا که هدف اصلی اونهاست شکوفایی عقل است. ملت اگر عاقل شد نه سلطه پذیر است نه سلطه گر، نه می کوشد خود را بر دیگری تحمیل کند نه تحمیل دیگران را تحمل می کند. لذا انبیا و همچنین ائمه علیهم السلام اصرار زیادی داشتند بر شکوفایی عقل. این یک بخش از مطالب گذشته. بخش دیگر آن است که مکتب انبیا به سه عنصر محوری نیازمند است. بعضی از مکتب‌ها به دو عنصر تکیه می‌کنند، ولی برخی از مکتب‌ها و برخی از مدارس و حوزه‌ها چاره‌ای جز سه عنصر محوری نیست. مثلا کسی می‌خواهد جغرافیا یاد بگیرد، علم تاریخ یاد بگیرد، فن ریاضی یاد بگیرد، بخشی از ادبیات را یاد بگیرد، دستور زبان را یاد بگیرد. این با دو عنصر محوری کافی است، یعنی یک معلم ماهر و استعداد راوی. اگر کسی خوش استعداد بود و استاد هم ماهر بود، هم مبدع فاعلی به نصابش رسیده است، هم مبدع قابلی. استاد ماهر است، شاگرد مستعد است. این تاریخ را، این جغرافیا را، این ریاضی را، این بخشی از ادبیات را، نه همه بخشا، اون فقه را، اون اصول را، اون کلام را، اون حکمت را یاد میگیره. ولی بخشی از علوم این چنین نیست، به سه عنصر نیازمند است. در حقیقت به چهار عنصر. یک عنصر چون مشترک است، از او به عنوان عنصر ثالث یاد میکنند. عنصر اول که مبدع فاعلی است، آن است که اون معلم ماهر باشد، در فن خود صاحب نظر باشد، متخصص باشد، مجتهد باشد و مانند، که این به مبدع فاعلی برمیگردد. بخشی هم به مبدع قابلی برمیگردد، آن است که شاگرد حوزوی یا دانشگاهی باید مستعد باشد و راقی باشد و خوب درک بکند. اما عنصر سوم این است که یه ذوقی درش باشد که این حرف را بچشد. بعضی از حرف هاست که چشیدنی است، بعضی از درس هاست که چشیدنی است، بعضی از درس هاست که بوئیدنی است، بعضی از درس هاست که خوردنی است. اون با استعداد کافی حل نمی شود. استاد هر چه خوب باشد، شاگرد هر چه مستعد باشد، بدون اون بخش حل نمی شود. و اون فن اخلاق است، فن سرایندگی است، فنهایی که جنبه و سبقه هنری دارد. مثلا کسی نمیخواهد دستور زبان فارسی مثل نحو و صرف را یاد بگیرد، نمیخواهد فن عروض و قافیه شعری را یاد بگیرد، میخواهد شاعر بشود. کسی که بخواهد شاعر بشود به سه عنصر نیازمند است. یه استاد ماهری میخواهد که در فن شعر صاحب نظر باشد، یه استعداد راقی میخواهد که این مطالب را خوب درک کند، یه ذوق و چشایی و بو کشیدن و خوراک ذوقی هم لازم است که تا بتواند شعر بگوید. شعر گفتن با دانستن اوزان و قافیه حل نمیشود، او یه ذوق دیگری است. مثل اینکه کسی ممکن است تئوری راهنمایی و رانندگی را خوب یاد گرفته باشد، خوب حفظ کرده باشد، ولی وقتی فرمان به دست او رسید نتواند کنترل کند. فن رانندگی غیر از استعداد حفظ اون برگ امتحانیه و آداب و آیین نامه که استاد خوب می‌طلبد، شاگرد خوب می‌طلبد، یه ذوق دیگری هم می‌خواهد. اخلاق این چنین است، اون چرا که ائمه آوردن این است، اون چرا که انبیا آوردن این است، که انسان باید بچشد. اگر اون نبود، انسان واعظ غیر متعظ است، سخنرانی خوب میکند، کتاب خوب مینویسد، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، اما در موقع عمل دستش میلرزد. آدم با استعدادی است، خوش درک است، خوب تحلیل است، ولی زانوش در موقع گناه میلرزد. یا آدم مستقیم پایداری نیست. سرش آن است که اون عنصر سوم را از دست داده است، یعنی اون چرا که باید بچشد نچشیده، اون شامه ای را که باید بداشته باشد با او بو کند، بوی یوسف را و پیرهن یوسف را بگوید، اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفلدون، اون شامه را ندارد. ذات اقدس اله چون مکتبش این چنین است، انبیا را فرستاده، در چنین امری خود گوینده باید اهل درد باشد، شنونده دردمند باشد. بعد از اینکه این امر مشترک، امر مشترک حاصل شد، اونگاه اون گوینده عالمانه حرف بزند، بی برهان سخن نگوید، مستمع هم عالمانه گوش بدهد، بی دلیل قبول نکند. استعداد راوی شنونده و بیان ماهر متخصصانه گوینده، این دو مبدع فاعلی و قابلی است که همیشه لازم است. اما اگر خود گوینده اهل درد نباشد، حرفش بی اثر است. یا او دردمند باشد ولی شنونده برای اتعاظ نیامده، برای شرکت در مراسمی شرکت کرده، او دردش درمان نشده می رود. در عقد الفرید این سوال را از یه واعظی کردن که چطور حرف تو در خیلی ها اثر می گذارد، حرف دیگران مؤثر نیست. او در جواب گفت لیست نائحت المستعجرتو کست لا. فرمود پسر، شما دیدید در این مراسم ماتم اگر کسی خدایی ناکرده جوان را از دست داد، چه مجلس مردانه چه مجلس زنانه، مداحی را میارن نوح سرایی کنه. ولی در مجلس زنانه اون مداح که نوح سرایی میکند، کسی به احترام اون مداح یا سخنان اون مداح زجه ای نمیزند. ولی همین که مادر این جوان، این مادر داغ دیده دهم باز کرده در باره این رخداد طرف در از سخن میگوید، همه زجه میزنند. سرش آن است که اون مادر داغ دارد. گفت پسر، من چون داغ دارم حرف من مؤثر، اون که بیداغ است حرفش مؤثر نیست. واعظ اگر داغ دیده باشد، کاسب نباشد، به دنبال این اون نباشد، با مدحوقت دلبسته نباشد، با ثنا و ستایش دل نبنده، ممکن حرفش اثر کند. و اگر خدای ناکرده خود را ارزان بفروشه، میشه کاسب. این از نظر علمی عالم است، دانشمند است، مجتهد است، ولی از نظر فن اخلاق کاسب است. و حرف کاسب که اثر ندارد. انبیا این که گفتن لا اسألکم علیه اجرا، برای این است که برای مردم تبیین بشود که ما واقع معلم اخلاقی، یعنی حرف ما مستدل است، یک خودمون باور داریم، دو این حرف از دل برمیخیزد، سه اگر شما شایسته باشید باید در شما اثر کنه. جناب شیخ اشراق، همین شیخ اشراق سهروردی، اینها معمولا این گونه از افراد بعد از ائمه علیهم السلام، اینا کسانی هستند که حرف اولیای الهی را خوب درک کردن، برای ماها نقل میکنن. ائمه علیهم السلام به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، اینا وزرای عالم خلقتن. یه بیان نورانی از رسول اکرم رسیده است که همون بیان را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که همون لا یقاس بنا احد، هیچ کس را با ما نمی شود قیاس کرد، چون همه اینها نگارهای مکتب نرفتن، از علم غیب با خبرن، از آینده با خبرن، از گذشته با خبرن، عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، اعمال ما رو می بینن، حساب اونها با دیگران جداست. هرگز انسان در ارزیابی نقطه را با خط نمی سنجد، یا خط را با صد نمی سنجد، یا صد را با حج نمی سنجد، اصلا تناسب ندارد. همیشه خط را با خط، صد را با صد، حج را با حج می سنجد. افراد عادی نقطه یا حد اکثر خطن، خط را کسی با حج نمی سنجد. حساب علم واقع جداست. وقتی که در باره ابوذر رضوان الله تعالی علیه این سخن آمده است که ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا علا زی لهجت اصدق من ابوذر، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن این وصف بلندی که رسول گرامی در باره ابوذر گفته است شما چی؟ حضرت فرمود به اینکه سال چند شب دارد؟ عرض کرد مثلا 365 شب دارد. فرمود لیله قدر را با هیچ کدام از شبها نمی سنجد. اگر میگن شب جمعه فضیلت دارد، نسبت به شبهای دیگر است. اگر میگن شب چهارشنبه مثلا فرم دعا خوب است، نسبت به شبهای دیگر است. ولی شب قدر را که با شبهای دیگر نمی سنجد. فرمود ما شب قدر این عالمیم، ما به منزله لیلة القدر این عالمیم، کسی را با ما نمی سنجد، ما را با کسی اشتباه نمی کند. ابوذر در بین شبها و روزهای روز تابانیست نسبت به سایر روزها، ولی ما لیله قدرین، یوم القدرین و مانند آن. حساب ائمه واقعا جداست. بعد از اونها شاگردان برومندی که در رشته حکمت و کلام عرفان، که در رشته های دیگر توانستن حرف های را از اونها یاد بگیرن و ماه منتقل کنن. غالب این بزرگان مثل شیخ سهروردی، عین القضات همدانی، غالب این هم اعدام شدن، برای اینکه اینا رو فش میکردن معاذ الله مثلا حرف های غیر قابل قبولی دارن. همین شیخ اشراق در جریان حکمت و اشراقش میگوید تمام این مطالب این کتاب یک شبه بر من نازل شده است و القا شده است، ولی در اثر مسافرت و مشکلات زیاد من نتوانستم این کتاب را یک جا بنویسم، یه مقدار طول کشیده. خب گاهی یک جرقه میزند یک کتاب مطلب عمیق علمی که جزء متون قوی درسی فلسفه اسلامی است در قلب یک کسی القا میشود. این بزرگواران که به این بارگاه رسیده اند برای اینکه یه آمادگی داشتن تا اون حرفها را بشنوند، اینا هم از صاحب دردها هستند که هم دردمندن هم حرف را از دردمند گرفتن و به دیگران منتقل میکنن. علومی را که ائمه به ما آموختن یه همچین چیزی میطلبن. همین جناب شیخ سهروردی میگوید فرق کاسب و غیر کاسب اینه: من لا ینفع که لحظه و لا ینفع که لفظه. عالمی که نشست و برخاستش، دیدارش، رفت و آمدش، قیام و قعودش در شما اثر نکند، سخنرانی او بی اثر است. کسی که ملاحظه او آموزنده نباشد، الفاظ او سودی ندارد. من لا ینفع که لحظه و لا ینفع که لفظه. اینی که عیسی مسیح در بیان اون شخص فرمود بو عرض کردم با کی رفت آمد کنیم، با کی بنشینیم، فرمود با کسی رفت آمد بکنیم، به سراغ کسی بروید که هنوز حرف نزده در شما جاذبه ایجاد کنند. من یذکر و کمول لاه رؤیتو، کسی که اینو ببینید عوض بشنید. خب اینو میگوین کسی که خودش داغ دارد. فرمودن اگر معلم این چنین بود، متعلمم به دردش توجه شد، اونگاه این عناصر محوری چهارگانه حاصل است که یکیش مشترکه، دوتاش مختصه. هم معلم باید در فن تعلیم مجتهد باشد، هم متعلم در فن تعلم دارای استعداد راقی باشد، اما یک جهت مشترک باشد، یکی طبیب باشد و یکی مریض که بفهمد مریض است. بعضی ها بیماری درونی دارن و الان چون درد رو احساس نمی کنن به سراغ درمان نمی روند، یه وقتی احساس میکنن که میگن همه جا را این تومور بدخیم گرفته. اگر کسی مریض باشد و درد رو احساس نکند به سراغ درمان نمی روند. گاهی در اثر مستی جوانی، گاهی در اثر مستی مقامی، گاهی در اثر مستی مال، گاهی در اثر مستی های دیگر انسان تخدیر شده است. کسی که مواد مخدر مصرف کرده است درد و احساس نمی کند، نه درد نیست، فرق نمی کند. یه وقت کسی بیهوش است درد احساس نمی کند، یه وقت کسی خندان است و خوشحال و خرم است درد احساس نمی کند. گاه انسان در نشاط کاذب است، اون درد رو احساس نمی کند. حالا یا نشاط جوانی است، یا نشاط مقام است، یا نشاط همین مدهای سله علاست. این کارهایی است که بالاخره فرمودن وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به مالک، وقتی مالک وقتی رفتی مصر بدان که اگر از تو تعریف کردن در موقع تعریف اون خط مقدم حمله آتش. همیشه شیطان در حال حمله است، مخصوصا اون وقتی که دارن از آدم تعریف میکنن، تا اون موازی اون وقت باشه. حالا یه کسی حرف زده تعریف کرده، ولی تو اگر تحویل گرفتی معلوم شه تیر خوردی. فرمود امدل اعتراع، او دارد حمله میکند، این خط مقدمشه، خاکریزشه، خاکریز اولشه، اون آتشبارشه، خط آتششه، مواظب باش که اگر از تعریف کردن تحویل نگیر، گرفتی سوختی. این رو در همون عهدنامه دارد. شیخ اشراق فرمود شما کجا مجلس میخواد برید؟ حرف چی رو میخواد بشنوید؟ کدوم کتاب رو میخواد بخونید؟ اول بررسی کنید ببینید اون کسی که دیدنش شما را عوض نمی کند به سراغ کتاب و کتیبهش نروید. من لا ینفع که لحظه، لا ینفع که لحظه. این سخن نقض جناب شیخ اشراق مستند است به همون حدیث عیسوی سلام الله علیه که فرمود من تذکرکم الله رؤیتو، و ریشش هم در روایات ماست که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده در ذیل آیه سوره عبس و تولا که ذات اقدس اله فرمود فلین در الانسان اله تعامهی، فرمود انسان به غذای خود نگاه کند. این یه طعام ظاهری است که خب همه ما در کنار سفره می نشینیم. یه طعام معنوی است. طعام معنوی عبارت از علم است، اون نوشته های اخلاقی و علمی را که ما از گوینده و نویسنده استفاده بکنیم. حضرت فرمود به این که یکی از مصادیق بارز فلینظر الانسان الی طعامه این است که الی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. فرمود خدای سبحان که فرمود موقع قضا قضاتون رو نگاه کنید، هم معنی ظاهرش این است که قضاتون مونده نباشه، بدمو نباشه، مسموم نباشه، زیونبار نباشه، این قضا رو بررسی کنید که از در بهداشتی مشکل نداشته باشه، این قضای تن شما. اون فکر و استدلال و مطالب عمیق علمی رو هم که یاد بگیرید قضای روحتون باشه. ببین حرف کی رو میشنوید؟ این حرف شبهه دارد، این حرف شهوت دارد، این حرف مسموم است، این حرف از جای بدبو آمده یا نه. خب اگر کسی ذائقه‌ای نداشته باشه، شامه‌ای نداشته باشه، سامعه‌ای نداشته باشه، با چه عم تشخیص بده که این مطلب بدبوس یا خوشبو؟ این شامه‌ای در درون ما هست اگر او را نبندیم، یه باصره‌ای هست اگر او را نبندیم، یک لامسه‌ای هست اگر او را نبندیم و یک سامعه‌ای هست اگر او را کر نکنیم. این که فرمود سمون بکن اومیون فوم لایقلون ناظره به همین بخش. این که عرض شد نهضت حسینی شکوفایی عقل را به عهده گرفته است، منظور این عقل مثلث است نه عقل مثنا. یعنی عقلی است که از تعلیم خوب استاد از یک سو، استعداد راقی متعلم از سوی دیگر، و اون ذوق و هنرمندی مستمع از سوی سوم برخوردار است. این گونه از علوم با استعداد حل می شود. استعداد به علاوه ذوق. ممکن است کسی زنبور عسل را، کندوی عسل را، کیفیت عسل پروری را معلمانه درس بگوید، یه شاگردی هم متعلمانه فرا بگیرد، فن کندوداری را هم یاد بگیرد و بهره اقتصادی هم ببرد، ولی تا عسل را نچشید نمیفهمد مزه عسل چیه. سالار شهیدان به سایر ائمه علیهم السلام از یک سو، انبیای الهی علیهم السلام از سوی دیگر، هم معلمین خوبی هم جزء کسانی هم که علمه شدید القوا یعلم الناس الکتاب و الحکمن، و هم جزء کسانی هم که یزکیهم، اینا رو شکوفا میکنن میپرورانن. پرورش غیر از اون دانش است، یه راه عملی دارد که در جانهایی که دردمندن اثر میگذارد. حسینی ها این خصیصه را دارد که اولا در انسان درد ایجاد میکنند، انسان میفهمد مریض است، وقتی مریض شد سراغ طبیب میرود، شناسایی میکند، کم و بیش اطباء را شناسایی میکند، میازماید، بالاخره راه درمان پیدا میشود. عمده آن است که انسان بفهمد مریض است. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب فرمود اگر کسی به مراکز ما آمده است، منافع فراوانی دارد که حداقلش این چهار منفعت است: من اتانا لم یعدم خصفتن من اربع، آیتن محکمه و قضیتن عادله و اخن مستفاده و مجالستن علما. اگر کسی حسینیه آمد، در مجالس ما شرکت کرد، کتابهای ما رو خوند، سنت و سیرت ما را یاد گرفت، بهره های فراوان نصیبش می شود. حداقل این چهار فایده است: یکی این که آیات محکمه الهی، جهان بینی حق، معارف توحیدی را یاد می گیرد اگر در اون سطح باشه. اگر نبود، در مرحله نازلتر داستان های عدالت آموز و عدالت آمیز را یاد می گیرد، به جریان تعدیل قوا، جریان تعدیل امور را فرا می گیرد. نشد، در سطح نازلتر در بخش سوم قرار میگیرد: هماهنگی اجتماعی، آیین برادری، آیین دوستیابی، آیین وداد و صدا، اینها رو یاد میگیرد. و اگر نشد، لااقل از حضور علما بهره میبرد، همون یک ساعتی که اونجا نشسته است برخی از مشکلاتش حل میشود یا با مشکلات جدیدتری آلوده نخواهد شد. همین حسین ابن علی که وقتی سوال کردن الله الصمد یعنی چه، چندین معنا برای صمد ذکر کرد که بارزترینش این است الذی لم یزل ولا یزال. همین حسین ابن علی در اون بخش‌های دیگر فرمود به این که اگر کسی به مراکز ما بیاید حداقل یکی از این منافع چهارگانه نصیبش می‌شود. بعدم فرمود اگر کسی دوست ما بود و در راه ما تلاش و کوشش کرد از خاندان ما محسوب می‌شود. سالار شهیدان به طور اصل جامع ذکر کرد من احبنا فهو منا، اگر کسی دوست ما بود در راه محبت ما قدم برداشت از ما محسوب می شود. این یک فضیلت عالیه است. این فضیلت را سالار شهیدان با همون ایجاد اندیشه ناب و انگیزه صاحب و صالح ایجاد کرده است که خودش فرمود لا یکمر العقل الا باتباع الهوا. همین است که عقل به معنای اندیشه صاحب و انگیزه صالح در سایه نهضت حسینی شکوفا می شود. یعنی او گذشته از تعلیم و گذشته از تعلم اون ذوق را هم ایجاد میکند. نشانه ذوق هم گریه است. خب در مجالس علمی که سخن از گریه نیست، تو ریاضیات که سخن از خنده نیست، تو دستورالعمل ها سخن از خنده نیست. اون که میخندد یا میگرید غیر از مسئله علمی است. یه چیزی انسان را میخندوند، یه چیزی انسان را میگرید. خنده کردن و گریه کردن هم چند جوره. یه وقتی مارش عزا میزنن انسان میگرید، یه وقتی آهنگهای دیگر میزنن میخندد، مثل این که گاهی زیر بغل را تحریک بکنن کسی میخندد. این خنده خنده عقلی نیست و مایه علمی هم ندارد. اما اون خنده که انسان یک شعر لطیفی را شنیده خوشحال میشود، یا اون گریه که انسان یه معنای لطیفی را توجه کرده است عشق می‌ریزد، این غیر از مارش عزاست که اعصاب تحریک کند. ولی یه وقت کسی حدیث را می‌شنود، جریان روز 11 را می‌شنود، خودش تحلیل می‌کند و عشق می‌ریزد. این عشق حرم نشینه نهان خانه مرا از پشت هفت پرده به بازار می‌کشد، این از اون قبیل عشق هاست. وگرنه اون عشقی که روی عاطفه بیاید اجرش چندان نیست. سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه آمده با این وضع عقل را شکوفا کرده است. حالا ما برای اینکه محصول کارهایمون را بررسی کنیم، ببینیم در مباعث چقدر پیشرفت کردیم، در شب زنده‌داری چقدر پیشرفت کردیم، برای آینده نگری چقدر پیشرفت کردیم، برای تطهیر گذشته ها چقدر پیشرفت کردیم، خودمون را چقدر ساختیم. فرمودن اینجاها جاییست که خدا دوست دارد مردانی که علاقمند به طهارتن بیایند. مسجد با مدرسه فرقش این است، مدرسه فقط علم یاد میدن، مسجد گذشته از اینکه استاد معلم است شاگرد متعلم است، طهارت زمیر و صفای دل را به همراه دارد. وقتی قرآن کریم سخن از مسجد را به میون می آورد، میفرماید غیر از تعلیم استاد و تعلم شاگرد یه عنصر سومی هم هست، فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. اینجا یه سلسله افراد میان که میخوان پاک بشن. خب پاک شدن که با سواد مربوط نیست، سواد پیدا کردن، معلم شدن، متعلم شدن، اینا دو عنصر لازم در همه اموره. طهارت اون کشایی است، انسان احساس میکنه آلوده است، اشکی میریزه، با همین عشق خودش رو تطهیر میکند، میشه پاک. فرمود این مسجد قبا یا مسجد مدینه، این گونه از مساجد که به دستور اسلام ساخته شد، افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله خیرون ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فنهار بی فی نار جهنم. درباره مسجد قبا و مسجد مدینه و این گونه از مراکز مذهبی فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. فرمود اینجا چنان جایی نیست کسی با سواد بشه. با سواد تو عالم کم نیست، ما مشکل سواد نداریم، مشکل اون طهارت روح داریم. گفتون که یافت می نشد اون دنبال او باید گشت، وگرنه معلم کم نیست، باسواد کم نیست، محقق کم نیست، نویسنده کم نیست، اون سوزمند، اون دردمندی که حرفش جامعه را عوض بکنن اون کمه. فرمود مراکز مذهبی این چنین است، فیه رجال نیحبون ان یتعلمو، اون جای مدرسه است، فیه رجال که یحبون ان یتطهروا، علاقمندن پاک بشه. و این در حسینیه ها هست که امیدواریم همه عزاداران مخصوصا شما در کنار اون مائده و معدوبه حسینی که بهرها بردید، انشاءالله این بهرها همچنان ادامه داشته باشد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم